شنوندگان و جناب علی سلام عرض میکنم.
متشکرم آقای دکتر، خوش اومدید.
ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشید.
خیلی متشکرم. میخوایم از چالش ها و تهدیداتی که وجود داره در تجارت بین ایران و پاکستان با دوستان عزیز شنونده صحبت کنیم، ضمن اینکه دو خط ارتباطی برنامه در اختیارتون هست. هر نظر یا پیشنهاد یا تجربه ای داشتید در این خصوص، حتما لطفاً با ما در ارتباط باشین. آقای دکتر، توضیح شما رو و مقدمه شما رو بشنویم تا بریم تجربه های آقای هادی زاده رو هم جویا بشیم.
خواهش میکنم. در مورد چالش های تجارت با کشور پاکستان میخوام به این نکته اشاره کنم که این نکته شاید حتی یه جای فراتر از کشور پاکستان هم باشه، اونم کند بودن فرایندها تو شرکت‌های ایرانیه. بذارید یه مثالی رو بزنم خدمتتون که عیناً در مورد بازار پاکستان هست. ما یک همکاری داشتیم و داریم با یکی از شرکت‌های ایرانی تولید کننده روغن موتور، نمبر وان ایران هستن. چیز جالب بهتون میگم، مشتری ما، مشتری بالقوه در کشور پاکستان، پیشنهاد داده بود که محصولی که به عنوان نمونه میخواید برای ما بفرستید فقط جت پرینت قیمت مصرف کننده در بازار داخل روش نباشه، خاصه در همین حد بود. بعضی وقتا توی سازمانهای ما انقدر این فرایند بوروکراتیک طولانی میشه برای یک قیمت دادن، برای بروز رسانی قیمت، برای یک نمونه ارسال کردن، که دیگه اصلا مشتری رفته بعد. و همین اتفاقم در مورد همین موضوع، همین اتفاق افتاد وقتی براش نمونه رو فرستادیم، اونم در ازاش فیلمو برام فرستاد که این بار منه، از تعمیر کننده دیگه تعمیر کردم و تو انبار نشسته. یه مقدار سرعت عمل شرکت‌ها باید بالاتر بره تو فرآیند مذاکره. قبول دارم بخشی از این موضوع مخصوصا تو قسمت قیمت‌گذاری نشأت گرفته نوسانات ارزی هست، این قطعا، ولی قطعا توی این کارم میشه یک تکنیکایی به کار برد که دوستان مالی قطعا میدونن که این تکنیکا چی هست. یعنی وقتی میخواید ارزش گذاری کنید بر اساس نرخ ارز، تولرانس هایی که ممکنه اتفاق بیفته رو در نظر بگیرید، یا نرخ ارزی که الان تو سامانه نیما هست رو در نظر بگیرید که با نرخ بازار آزاد متفاوته. وقتی میخواید رفع تعهد ارزی کنید اونجا ضرر ندید. این موضوعاتی هستش که باید شرکت ها در نظر داشته باشن. ما توی پاکستان نمایشگاهی که به نوعی میشه گفت نمایشگاه خیلی حرفه‌ای برای تجار ایرانی باشه نداریم. از لفظ حرفه‌ای دارم استفاده میکنم. نمایشگاه هست، نمایشگاهی که حرفه‌ای باشه، و ما خیلی از نمایشگاهی که ایران برگزار میکنه نمایشگاه جنرال هستن، یعنی نمایشگاه فرصت‌های صادراتی ایران هستن. آدمای جنرال هم خوب میان ویزیت میکنن. ولی وقتی نمایشگاه تخصصی میذاره، مثل کاری که دبی انجام میده، میاد نمایشگاه کوتینگ میذاره، فقط کسایی که تو صنعت کوتینگ، تو صنعت رنگ و رزین هستن میان اونجا حضور پیدا میکنن، میاد نمایشگاه منحصر به خودش رو میذاره. از یه طرف هم قطعا یه چالش هم سمت شرکت ها هست. شرکت های ایرانی عادت دارن تو نمایشگاه فقط شرکت میکنن، در صورتی که باید از یک ماه دو ماه قبل از اینکه بخوان تو نمایشگاه شرکت کنن با چند تا از مشتریان به قوه خودشون مذاکره کنن، با اونا تو نمایشگاه قرار بذارن. تازه شرکت‌های ایرانی پا میشن میرن نمایشگاه مثلا پاکستان، اونجا میخوان دنبال مشتری بگردن. اصلا خیلی از مشتری ممکن ندونن همچین نمایشگاهی هست یا شما شرکت کردید. موضوع دیگه که توی تجارت با پاکستان هست، چون پاکستانی‌ها خیلی علاقه‌ای به پیش پرداخت ندارن و از این ور هم تجار ایف دنیا، ترکیه، حتی بریتانیا، خیلی از کشورهای الگویی دارن برای همچین شرایطی. الگوشون چیه؟ دولت میاد، دولت و بانک‌های خاله خصوصی و دولتی میان به صادرکنندگان اون کشور میگن اگر تو الان شرایط صادرات رو داری ولی نقدینگی تولید رو نداری، نقدینگی خرید مواد اولیت رو نداری یا هر چیزی، اینوایست رو به ما نشون بده، یا پروفورما اینوایست رو به ما نشون بده، ما به ازای اون پی آی، اون مبلغی که نیاز داری تا محصول رو تولید کنیم، به شما وام میدیم. باید به ما یه تعهدی هم بدی که تو کوتاه‌ترین زمان ممکن، یعنی زمانی که ارزت رو هم برگشت، یعنی عملیات بانکی هم انجام شد، وامت رو پس بدی. توی ایران ما همچین چیزی نداریم. یعنی خیلی وقتا ما فروش، اصطلاح میگه فروش از دست رفته دیگه، یعنی ما خریدار خوبی داریم، حتی وقتی اون خریدار رو ارزیابی هم میکنیم میبینیم خریدار خوبیه تو کشور پاکستان یا هر کشور دیگه، ولی حاضر نیست به ایرانی پیش پرداخت بده. حقم داره تا یه جایی، اگر یه جایی باشه که وامی بده به ایرانی در ازای اون پروفورما اینوایس که فقط اون محصول رو تولید کنه به ازای همون سفارش، یعنی عدد وام خیلی چیز زیادی نخواهد بود. همین چالش به راحتی حل میشه و مطمئن باشید بخش زیادی از فروش از دست رفته های شرکت های ایرانی تحقق پیدا میکنه. دولت مردای البته میدونن اینا رو، دولت مردای ما میدونن اینا رو، من فقط دارم تکرار میکنم، ولی باید ببینیم که کی میخوان عمل کنن.
آخه یه موضوعی هست، این که حالا دولت مردان ما میدونن یا سازمان ها، نهادهای دولتی باید همراهی کنن. یه بخش ماجراست، یه صحبتی که داشتیم حالا توی بخش‌های مختلف و خیلی از تولید کنندگان عزیز ما واقعا با این چالش مواجه هستن، این موازی کاری هایی که صورت میگیره، یعنی شرکت های خصوصی برای خودشون کارشون انجام میدن، در واقع نهادها و سازمان های دولتی هم آره کار خودشون رو انجام میدن، بعضن موازی کاریه و وقتی که شما بخواید یه کاری انجام میدین به قول شما یه هم افزایی بشه یا اشتراکی بشه و یه همدلی بشه، درگیر بوروکراسی میشن. توضیح بیشتر این داستان رو از زبان جناب آقای حادی زاده بشنویم که مطمئنم سر پر دردی دارن از این قصه.
تمام کنم. ببینید کسی نمیتونه دایره داشته باشه که تمام دانش مورد نیاز برای حل یه موضوع رو داره و زمانی این دانش از فرم‌های در حقیقت نانوشته به روش‌های اجرایی در میاد که ذینفعان یا افرادی که اون اکوسیستم اقتصادی رو دارن میسازن به هم نزدیک بشن و این اطلاعات رو با هم شیر بکنن و تصمیم بگیرن راهکار رو هم با هم طراحی بکنن. ما اساساً وقتی به موضوع صادرات که نگاه میکنیم تو خیلی از حوزه‌ها یه سری مشکلات کلان داریم که برنامه ریزی نمیبینیم و نگاه میکنیم یک سری از عزیزان وزارت صمت یا مجموعه های مرتبط دیگه تو حوزه اقتصاد یا حوزه بازرگانی یا حوزه گمرکی یه تصمیماتی میگیرن و یا دوستانی که تولیدی هستند یا شرکت هایی که ارائه‌دهنده خدمات هستند در بازار صادراتی،
امیدوارم که این همپوشانی صورت بگیره که نهایتاً منتج به تولید و منتج به صادرات درست و بروز و استاندارد بشه برای کشورمون. یه بخش از برنامه رو بشنویم.
پاکستان از جمله کشورهایی است که به دلیل نیازمندی در زمینه‌های مختلف می‌تواند از جمله بازارهای هدف صادراتی برای ایران باشد. البته تجارت با این کشور خالی از مشکل هم نیست، به خصوص در شرایط تحریمی حال حاضر که بلوچ‌زئی صادرکننده به این کشور می‌گوید
بیشترین مشکل این است که ما اونجا هیچ نوع ارتباط بانکی نداریم. با یه سیستمی طراحی بشه هر صادرکننده بیاد صادرات ثبت بشه، از اون بعد اینا واردات انجام بشه. برای دنبال واردات یعنی معامله تهاتوری یا پابپا انجام شد. متاسفانه این هم انجام نشد.
تازگی یکی دیگر از صادرکنندگان به پاکستان هم میگوید
الان به جهت اینکه پاکستان خیلی تحت نفوذ آمریکا و بانکای آمریکایی یا نظارت آمریکایی هست، بحث بانکی ما به هیچ عنوان تقریبا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. این مشکل بانکی خیلی مهمه. سه اون علت هم بحثی حمل و نقله. تصور خیلی ها اینه که مرزهای پاکستان و مرزهای ایران با پاکستان یه مرزهای ناامنه که اغلب همی اتفاقات حالا گهگاه میفته. برای همین شرکت های حمل و نقل فعالی که بدون درد سر خواسته باشیم بگیم تو این قضیه خیلی فعالیت میکنن مثل داینای دیگه، همچین جاهایی نداریم. به همین دلیله که تولید کننده نمیدونه چجوری برسونه خودشو به بازار مثلا. علت بعدی هم اینه که عدم رفت و آمد ما به پاکستانه، یعنی ایرانی ها هیچ رفت و آمدی به پاکستان ندارن، چی از لحاظ گردشگری، چی از لحاظ گردشگری مذهبی، چی غیر مذهبی و عرضم به حضور شما که چی از لحاظ تجاری رفت و آمد بسیار کمه. شخصه بنده میخواستم برم پاکستان برم، خب فاصله ما با پاکستان زیاد نیست، ما باید از اینجا بریم یک کشور عربی، از اونجا باز ما بریم به شهرهای پاکستان.
در کنار مشکلات مطرح شده اینکه چرا تجار دو کشور تعاملات بیشتری با هم ندارند، تازیکی میگوید
یک اینکه ما زبان مشترکمون زبان مشترکی نیست مثل افغانستان. این خیلی تو این قضیه مسئله مهمیه. دو، ما مرزای مشترکی که رفت آمد زیاد داشته باشیم نیست. ما سیستان و بلوچستان بازرگان یا تاجر وارد سیستان بلوچستان میشه پاکستانی و از سیستان بلوچستان هم برمیگرده، تمایلی نداره به بقیه جاهای ایران بیاد. اونم به خاطر اینه که بقیه جاهای ایران مسئله زبان، مسئله فرهنگی دارن و عدم راهنمایی لازم، اینجوری بگم مثلا یه هیئت خاص داشته باشن، یک دفتر خاص داشته باشن، بدونن اونجا میتونن بیان راهنمایی بشن. اینا چیزاییه که تمایل اونا رو کم میکنه. مثلا یک بازرگان پاکستانی نهایت اینی هم که بیاد تهران مثلا کالا رو سفارش بگیره، بازم باید از طریق سیستان و بلوچستان کاراش انجام بده که بتونه کالا رو خارج کنه. یعنی اینجا کسی اینقدر اطلاعات نداره و اینقدر با ایران با پاکستان کار نکرده که بگه که مثلا کدوم از ما تحویل میدیم یا شما تحویل بدین به اینجا. باید حتما از همون مرزهای خاص باشه.
با عرض و مرز همراه باشیم.
ممنونم از جناب آقای محمود آبادی، همکار محترممون، برای تهیه این بخش. دو خط ارتباطی ما با شما، سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 3 رقمی 162 در اختیار شما دوستان عزیز هست. هر نظر، پیشنهاد یا تجربه‌ای که داشتید در خصوص این برنامه حتما لطفاً با ما مطرح کنید. آقای دکتر میخا، اگر راجع به این بخش گزارشی که پخش شد و این بسته صوتی توضیح دارید بفرمایید.
من هم توی فایل صوتی که پخش کردید و هم خیلی وقت تو صحبتایی که با دوستان دیگه داریم، خیلی وقتا گله میشه از بابت یه سری از موضوعاتی به عنوان چالشی معرفی میشن که این چالش ها انگار
موانع. در حقیقت تمرکز بکنیم، قطعا نمیشه همه موانع رو یک شبه حل کرد، ولی میتونیم اونا رو به موانع داخلی، موانع در حقیقت بین المللی تقسیمشون بکنیم و اون حوزه که حداقل دست خودمون هست رو بهبود بدیم. ما حالا به طور مثال اگه بخوایم از موانع صادرات به پاکستان بخوایم نام ببریم، خب در حوزه گمرکی ما نگاه میکنیم اینیم تعرفه های مرتبط با صادرات و تعرفه های مرتبط با واردات یکیه. یعنی یه دفعه تصمیم میگیرن از بازار داخل حمایت بکنن، یک عدد تعرفه رو میبرن بالا. در صورتی باید سیاست های هدف حمایت از بازار داخلیه، ولی باید دو تا تعرفه باشه که بشه با اونها در حقیقت مانور کرد و همون که آقای دکتر فرمودن بشه حمایت کرد از حوزه های مختلف، حالا صنعت، بازار یا حالا اقتصاد کشور. یه موضوعی هست توی متاسفانه حوزه صادرات ما، بحث کنترلایی که تو مرزها باید انجام بشه و نمیشه. ببینید همه کالاها مثل مواد سریع المصرف نیستن که شما خیلی مثلا لازم نباشه مثلا روشون برندینگ بکنی یا کار دیگه، حتی اونجا هم لازمه، ولی حالا کالاهایی وجود دارن که اینها قطعا باید برن و کار برندینگ روشون انجام بشه. شما خیلی از ماشین‌های خارجی رو می‌بینید، هر کسی نمیتونه وارد کنه، یک نفر وارد کشور میکنه و با سیاست‌های اون شرکت توزیعش میکنه. ما هم الان یه چالشی ما داریم، موضوع صادرات موازی، یعنی ما باید بریم اونجا کار برندینگ کنیم، خدمات پس از فروش بدیم، باید بریم محصولمون رو معرفی کنیم، ولی محصول از کانال ما و سایر کانال‌ها داره میره و ما بدون این که بدونیم در کجاها محصولمون رفته و باید بریم روش کار بازاریابی یا کار برندینگ انجام بدیم، چون اطلاع نداریم نمیتونیم صیانت کنیم و اینجوری برندهای ایرانی ممکنه تخریب بشن. روی مثلا حوزه بعدی اگه بخوایم، خیلی من اینو اصرار دارم به عنوان ریشه همه مشکلات، ببینید ما پول جابجا میکنیم، ولی باید بتونیم شفاف پول جابجا کنیم. شفاف جابجا کردن پول حالا میتونه از طریق شبکه بانکی یا ترکیبش با شبکه صرافی باشه. این اطمینان رو به طرف ما میده که میتونی به من اطمینان کنی و در حقیقت از من کالا رو بخری. و یه مشکل اساسی تر در کنار این پدیده داره میاد. ببینید ما یه صنعتی هستیم، حالا خیلی از صنایع این رو کشیدن، در طی 6 سال دو بار ما صادرات اون ممنوع و آغاز شده. شما خودتون جای خارجی بذارید، شما میتونید به کسی اطمینان بکنید که خودش هم نمیدونه، خودش هم نمیتونه برنامه‌ریزی بکنه؟ قطعاً برای اینکه این زحماتتون هدر نره ترجیح میدید برید با کسی کار بکنید که حداقل ساپلای یا تامین ثابتی داشته باشه. دیگه اینا که قابل برنامه‌ریزی است، اینا که ربطی به تحریم ها نداره. ما بالاخره یه ظرفیت داخلی داریم، باید یه مقدار برای داخل تولید بکنیم، یه مقدار هم برای خارج. اگر مزیت داریم باید بیشتر تولید کنیم، اگر مزیت نداریم باید کمتر تولید کنیم. وقتی مثلا من نگاه میکنم تایر چینی مثلا قیمتش رو بررسی میکنم، تایر کره رو و ترکیه رو بررسی میکنم، میبینم قیمتم بین این دوتا قرار میگیره، حتی مانورهای مختلفی میتونم بکنم. نگاه میکنم یه تاجر خارجی با چین بخواد کار کنه، هر 40 روز در میون باید مثلا پرداخت کنه تا کالاش برسه، و ولی با من ایرانی 3 تا 5 روز یک بار میتونه راحت کالاش رو جابجا کنه، یعنی با پول کمتر میتونه گردش مالی بیشتر و سوداوری بیشتری داشته باشه. خب من باید رو اینو برنامه‌ریزی بکنم. تو حوزه حالا حداقل کار ما مشکل کیفیتی یا مشکل بسته‌بندی وجود نداره، کالاها صنعتی‌ان، استانداردن، آخرین استانداردهای روز دنیا رو گرفتن، خوشبختانه ارتباطات فرهنگی مذهبی خیلی قوی وجود داره و ما یعنی به راحتی تو پاکستان وقتی وارد میشیم احساس میکنیم که خیلی شباهت داریم. ساختار و نوع در حقیقت بازار پاکستان خیلی شبیه بازار ماست و خود پاکستان هم خوشبختانه توانایی تامین کالای زیادی نداره. ما فقط تنها چیزی که لازم داریم برنامه‌ریزی و ثباته.
بله.
و سعی کنیم این مشکلات داخلی رو حل بکنیم. قطعا مشکلات خارجی هست، ولی من خودم نمیدونم چرا مثلا سال 93 هزینه حمل محصول من از یه نقطه ثابت در شهر کرمان تا پای کشتی در بندرعباس باید از 900 درهم برسه به 3400 درهم. اینو دیگه من نمیدونم سولوشنشو کجا باید، یعنی راه حلشو کجا باید پیدا کنم. یا چرا مثلا کامینای ایرانی 87 متر مکعبن ولی خیلی جاها ما میریم میبینیم که متر مکعب کامیناشون بیشتره؟ و خب این نیازمند این هستش که برای بحث صادرات تمام کسایی که مؤثر هستن بیان پای کار و با همفکری حداقل گام اول ما بگیم تا چند سال آینده مشکلات داخلیمون رو حل بکنیم، برنامه هامون مشخص بشه و بعد به امید خدا قطعا اگر ما قوی عمل بکنیم تحریم ها در مورد یک کشوری مثل ایران و پاکستان یا ایران و افغانستان که مرز خاکی وسیعی بینمون هست اصلا نمیتونه تأثیر گذار بشه. وقتی دو تا ملت
آقای هادی زاده با توجه به این در واقع ارزاوری که میتونه صادرات برای ما داشته باشه و رونقی که میتونه ایجاد بکنه در سال جهش تولید، ما اگر یه برنامه‌ریزی مدون و درست داشته باشیم خیلی خوب میتونیم در این انشالله. زمینه کار کنیم. واقعا منوط به این که یک همراهی و برنامه‌ریزی درست داشته باشیم. فرصتمون رو به پایان هست، در برنامه آتی باز هم راجع به این موضوع با شما صحبت می‌کنیم. آقای هادی زاده خیلی متشکرم جهت حضورتون. آقای دکتر بی‌نهایت سپاسگزارم و ممنون از همه شما که با ما همراه بودید. 30,036,37 و شماره تلفن 162 رو فراموش نفرمایید. خدا نگهدار.
شما می توانید نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
چه باشد که بگویم تنی تو، که تو جانی و سراپا همه جان روشنی تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشدری به مذاق میگ و ساران. وطنم وطنم
وطنم ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. من اگر ستاره باشم
شام از این عرب که وزیدنش گل از گل وطنم خوشا شمیم که دمیدنش تغذا وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو وطنم وطنم
وطنم ایران همه جا می بتنم وطنم ایران
وطنم که شعر حافظ شده وصله تن گفت شعر سعدی به بهار دامن تو
وطنم 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 ایران همه جا می بتنم وطنم ایران
وطنم تو بودی از من به تو و به عاشقانم که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت وطنم 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 ایران همه جا می‌بتنم وطنم ایران ایران من ایران من ای مهر تو هر جان من ایران من ایران من ای مهر تو هر جان من.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
با نام یاد خدا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. من علی پاکزاد به همراه همکارانم در پخش رادیو در خدمت شما هستیم با برنامه رهیافت. در روزهای گذشته شاهد تنش ارزی در بازار بودیم، اتفاقی که افزایش نرخ ارز و عبور اون رو از 30,000 تومان کلید زد. اما به نظر میرسه با سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت، بانک مرکزی و نهادهای پولی کشور شاهد تغییر این وضعیت و آرامش بیشتر در بازار ارز هستیم. امشب می‌خوایم به این سیاست‌ها بپردازیم و خودش قرار داده و به نظر میرسه صادرکنندگان و کنفدراسیون صادرکنندگان هم از جمله تشکل‌هایی هستن که دولت رو در این مسیر دارن یاری میکنن. میخوام ببینم این تصمیمات چی بوده و چه اتفاقاتی داره رخ میده.
بله خب با توجه به این تلاطماتی که طی دو هفته اخیر به وجود اومد که بخشیش حالا میشه گفت اون تأثیرات روانی یک سری اخبار بیرونی بود، بعضیش هم شاید تقاضای کاذبی که ایجاد شد این شرایط رو به وجود آورد. به هر حال در بحث تجارت خارجی که واردات ما میشه، سامانه نیما داره به راحتی ارز رو با قیمتی که صادر کنندگان عرضه میکنن، خصوصا صادر کنندگان بزرگ، تأمین میکنه.
بله.
اون 3-4% که به هر حال همیشه در بازار ارز تقاضا برای اسکناس وجود داره که بعضیش برای سفرهای خارجی است، بعضی برای دانشجوها است، بعضی برای موضوعات پزشکی و بعضی هم بعضن پیش میاد که سفته بازی است، به هر حال در عرضه و تقاضا به محض اینکه مقدار اختلاف ایجاد بشه و یا جبه روانی ایجاد بشه این خودش رو نشون میده. اینجا هستش که خب بانک مرکزی طبق سیاست‌های خودش و قوانین بالادستی کشور به عنوان رگولاتور بازار ارز ورود پیدا میکنه و با ابزارهای مختلفی ارز رو کنترل میکنه. این بار با توجه به شرایط کنونی تصمیم گرفته که از ابزار ارز صادراتی برای تنظیم و ارز بیشتر
میتونید چراییش هم توضیح بدید؟ چون ما چند روز پیش از نقل از آیه صالح آبادی داشتیم که میزان ذخایر اسکناس بانک مرکزی در تاریخ این بانک بی‌نظیر.
بله دقیقا همینطور هست. به نظر میرسه که دولت 13 سیاستش همون مدیریت شناور هست، سیاست دخالت رو کمتر به سمتش میره و تا جایی که بتونه خب میخواد از منابع ارز صادراتی برای تأمین واردات و برای تنظیم بازار با مصوبه‌ای که دیروز ابلاغ شد و از امروز هم اجرایی شد کار رو جلو ببره. به نظر میرسه که اتفاقا سیاست مناسبی هست، ارزی که از صادرات به دست میاد در بازار جهت مصرف عرضه میشه، حالا چه واردات چه نیازهای داخلی چه به صورت اسکناس. این مصوبه دیشب عملا این پیام رو داشت که قرار هست ارز صادراتی در این بخش هم بتونه نقش آفرینی بکنه و با عرضه بیشتر از تنظیم بازار صورت بگیره.
درسته. من یه عبارتی رو در اخبار در رابطه با همین مصوبه مطالعه کردم، میخوام در مورد صحتش و توضیحات شما رو تو این زمینه داشته باشم. نرخ توافقی به بازار ارز بازگشت، این عبارتیه که این خبر رو مخابره کرده بودن در برخی از رسانه‌ها. میخوام ببینم آیا واقعا ما نرخ جدیدی رو داریم کشف میکنیم در این بازار یا نه این نرخ توافقی فقط در تبادل بین صادرکنندگان و بانک مرکزی خواهد بود بابت ورود ارز و اسکناس به بازار داخلی برای آرامش بیشتر بازار.
بله ببینید، تا قبل از برداشت شدن ارز 4200 تومانی عملا ما ارز 4200 تومانی، ارز نیمایی و ارز سنا و بازار آزاد رو داشتیم.
بله.
تقریبا میشه گفت که نرخ ارز سنا نزدیک به ارز بازار آزاد بود و صادر کنندگان یکی از روش های رفع تعهد ارزیشون عرضه از در سامانه به نرخ سنا در صرافی های مجاز بودن.
درسته.
ولی طی این یک ماه اخیر حدوداً حالا یا سه هفته اخیر متاسفانه این فاصله به شدت افزایش پیدا کرد، یعنی نرخ سنا در همون رنج قیمت های نیما باقی
مون
ولی بازار افزایشی شد.
درسته.
لذا صادر کنندگان قادر نبودن که ارز رو به اون نرخ به صرافی ها بدن. همون نرخی که امروز قرار هست توافقی صورت بگیره در صرافی ها معامله می شد ولی ارز صادراتی امکان فروش
امکان نداشتن نبود. یا تمایل نداشتن.
نه اصلا قانونن صادر کننده ارزشو که به صرافی ها می داد باید نرخ سنا می گرفت.
بله.
نرخ سنا یه چیزی حدود مثلا فکر کنید 1000 تومان بالاتر از نیما تا همین امروز هم بوده.
بله.
ولی تفاوتش با بازار آزاد که افزایشی شده بود تفاوت بزرگی بود، لذا صادر کنندگان قادر نبودن که ضرر میکردن ارزششون رو بخوان عرضه بکنن. بانک مرکزی اومد این مانع رو برطرف کرد و برگشتیم به همون ریل سابق، چون عرض کردم خدمتتون اون موقع صنعا با بازار آزاد نزدیک بود.
بله.
بنابراین الان مجددا توافقی شده.
پس در واقع به نوعی نرخ صنعا داره آزادسازی میشه و نزدیک میشه به نرخ بازار آزاد.
نه درس نمیخوره. من
پس نرخ توافقی و اجازه میدن که به نرخ توافقی
آزاد دیگه
بله بتونن تو اون فضا عرضه بکنن و بعد حالا بتونیم بازار رو به سمتی سوق بدیم که به سامانه